رساله دوم پولس رسول به قرنتیان. دوم قرنتیان فصل اول.
از طرف پولس که به اراده خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به کلیسای خدا در شهر قرنتوس و تمام ایمانداران مبارک مقیم یونان تقدیم می شود. از طرف پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و سلامتی باد. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر مهربان و سرچشمه آسایش و تسلی است. او ما را در تمام سختی ها و زحمت های ما آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود کسانی را که به انواع سختی ها گرفتار هستند آسودگی بخشیم. همان گونه که ما در رنج های بسیار مسیح شریک هستیم، به وسیله مسیح در آسایش فراوان او نیز شریک هستیم. اگر زحمات و سختی ها نصیب ما می شود، به خاطر آسودگی و نجات شماست، و اگر آسایش در انتظار ماست، این هم باید موجب آسودگی خاطر شما باشد. یعنی وقت شما هم مثل ما رنج و زحمت را می کشید، پر حوصله و با تحمل باشید. امید ما به شما استوار است، زیرا می دانیم چنان که در رنج های ما شریک هستید، در آسایش ما نیز حصه خواهید داشت.
ما نمی خواهیم از زحماتی که در ایالت آسیا برای ما پیش آمد بیخبر باشید. بارهایی که به دوش ما گذاشته شد آنقدر گران و سنگین بود که امید خود را به زندگی از دست دادیم. احساس می کردیم که حکم مرگ ما صادر شده بود. چون این واقع شد تا به خدایی که مردگان را زنده می کند متکی باشیم، نه به خود ما. خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناک رهانید و امید ما باز هم به اوست که بار دیگر ما را رهایی بخشد. چون شما نیز با دعاهایتان ما را یاری می کنید تا وقت عده بسیار برکاتی را که خدا به ما داده است ببینند، آنگاه عده بیشتر به خاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت.
افتخار ما این است و وجدان ما نیز گواه است که در مناسبات خود با مردم این دنیا و مخصوصا با شما با خلوص نیت و بی‌ریایی خدایی رفتار کرده ایم. ما به فیض خدا متکی بودیم، نه به فلسفه دنیوی. در آن چه نوشتیم مقصد ما همان است که شما می خوانید و می فهمید، و امیدواریم شما همان طور که ما را تا حد می شناسید این چیزها را نیز کاملا بفهمید تا آخر در روز عیسی خداوند، چنان که ما به شما افتخار می کنیم شما نیز به ما افتخار کنید. با چنین اطمینانی بود که تصمیم گرفتم پیش از همه از شما دیدن کنم تا برکات دو برابر به شما برسانم. یعنی می خواستم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در مراجعت از آنجا از شما دیدن کنم و در بازگشت با کمک شما راه یهودیه را در پیش بگیرم. آیا این تصمیم من نشان می دهد که دچار تردید شدم؟ آیا من هم در نقشه های خود مثل مردم این دنیا به اقتضای زمان بله یا نخیر می گویم؟ همان گونه که سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمی باشد. زیرا پسر خدا عیسی مسیح که من و سیلوانس و تیموتائوس او را به شما اعلام کردیم هرگز دو دل نبود، بلکه بلی او همیشه بلی بوده است. زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند، همه آنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند، و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم به وسیله مسیح آمین می گوییم.
خدا ما و شما را در پیوستگی با مسیح استوار نموده و وظیفه مقدس به ما داده است، و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد.
به جان خود سوگند می خورم و خدا را بر این شاهد می گیرم که من از آمدن به قرنتوس به این دلیل خودداری کردم که مبادا مزاحم شما شوم. مقصد این نیست که حاکم بر ایمان شما باشم، نه خیر، بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید، زیرا شما در ایمان پایدار هستید.
دوم قرنتیان فصل دوم.
پس در این مورد تصمیم گرفتم که اگر آمدن من باعث رنجش و اندوه شما شود، دیگر پیش شما نیایم. زیرا اگر من شما را برنجانم، دیگر کی باقی می ماند که به من دلخوشی دهد، جز همان کسانی که من رنجانیدم. به این جهت آن رساله را نوشتم تا در وقت آمدن من آن کسانی که باید مرا خوشحال کنند مایه رنجش و اندوه من نشوند. اطمینان دارم که شادمانی من همه شما را نیز شادمان خواهد ساخت. من آن رساله را با قلب بسیار اندوهگین و پریشان و با اشکهای فراوان به شما نوشتم و منظورم رنجانیدن شما نبود، بلکه می‌خواستم شما را از محبت خاصی که به شما دارم خاطر جمع سازم. اگر کسی در میان شما باعث رنجش و اندوه شده است، نه فقط مرا رنجانیده است، بلکه تا حد همه شما را نیز. در این مورد نمی خواهم بیش از حد سخت گیری کنم. جزایی که اکثر شما نسبت به شخص مقصر روا داشتید برای او کافی است. پس اکنون شما باید او را ببخشید و دلداری دهید، مبادا غم و اندوه زیاد او را از پای درآورد. بنابراین من از شما خواهش می کنم که محبت خود را دوباره به او ثابت کنید، زیرا من آن رساله را نوشتم تا شما را آزمایش کنم. من می خواستم ببینم که آیا در هر موردی از تعالیم من اطاعت می کنید یا نه. هرگاه شما کسی را ببخشید، من نیز او را می بخشم، و اگر لازم باشد که من هم او را ببخشم، باید بگویم که من او را در حضور مسیح و به خاطر شما بخشیدم.
ما نمی خواهیم شیطان از این فرصت استفاده کند، زیرا ما از نقشه های او بی خبر نیستیم.
وقتی به تروآس رسیدم که بشارت مسیح را بدهم، فرصت خوبی برای خدمت خداوند داشتم. اما چون برادرم تیتوس را در آنجا نیافتم، فکرم پریشان بود. پس از حضور ایشان رخصت شده به مقدونیه رفتم.
اما خدایی که ما را به وسیله مسیح در صف پیروزمندان قرار داده و هدایت ما می کند، شکر می گوییم. مثل عطر خوشبوی در همه جا پخش می شویم تا بوی خوش معرفت خدا را به همه برسانیم. زیرا ما مانند بخور خوشبوی هستیم که مسیح به خدا تقدیم می کند و بوی خوش آن هم بین آنانی که نجات می یابند و همچنین آنانی که هلاک می گردند پخش می گردد. این بو برای کسانی که در راه هلاکت هستند بوی کشنده ای است که مرگ را به دنبال دارد، و برای آنهایی که در طریق نجات روانند بوی حیات بخش می باشد. پس کیست که لیاقت این کار و خدمت را داشته باشد؟ ما کلام خدا را نمی فروشیم چنان که بسیاری می کنند، بلکه ما آن را با صمیمیت مانند کسانی که از جانب خود خدا وظیفه دارند و در حضور او خدمت می کنند و در مسیح هستند بیان می کنیم.
دوم قرنتیان فصل سوم.
شاید بگویید که ما به خود ستایی پرداخته ایم. آیا ما مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما سفارشنامه ها را ضرورت داریم؟ بهترین سفارشنامه ما شما هستید که در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. شما مکتوبی هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است. این نامه با رنگ و بر روی تخته سنگ نوشته نشده است، بلکه نامه است که روح خدای زنده بر قلب‌های انسانی نوشته است.
ما فقط به علت اطمینانی که به خدا داریم با وسیله مسیح چنین ادعای میکنیم. در خود لیاقت نمیبینیم که بگوییم ما صلاحیت انجام چنین کار را داشته ایم. نخیر، بلکه لیاقت ما از جانب خداست. او ما را لایق گردانید که خدمتگزار عهد و پیمان جدید باشیم و این عهد یک سند تحریری نیست، بلکه از روح خداست. زیرا شریعت نوشته شده انسان را به مرگ می کشاند، اما روح خدا زندگی می بخشد.
اگر دوران شریعت که بر سنگ کنده شده بود و به مرگ می انجامید با چنان شکوه شروع شد که قوم اسرائیل به علت نوری که در صورت موسی می درخشید نتوانستند به چهره او نگاه کنند، هرچند که آن نور رفته رفته ناپدید می شد. پس دوره ظهور روح القدس چقدر با شکوه تر خواهد بود؟ و اگر دورانی که شریعت مردم را محکوم می ساخت با چنان شکوه همراه بود، پس دوره‌ای که مردم تبرئه می شوند باید چقدر شکوه و جلال بیشتری داشته باشد؟ در واقع می توان گفت که دوران پرشکوه اول تمام جلوه و جلال خود را در برابر شکوه و جلال بیشتر دوران دوم از دست داده است. و اگر آنچه که به تدریج ناپدید می گشت دارای چنین شکوه و جلال بود، پس آنچه دائمی است باید دارای چه شکوه بیشتری باشد؟
چون چنین امید داریم با شجاعت سخن می گوییم. ما مثل موسی نیستیم که نقاب بر صورت خیش گذاشت تا قوم اسرائیل پایان آن شکوه زودگذر را نبینند. ذهنهای آنها کند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتیق این نقاب باقی مانده است و برداشته نمی شود، زیرا فقط با وسیله مسیح برداشته خواهد شد. آره، تا به امروز هر وقت آنها تورات موسی را می خوانند آن نقاب ذهنشان را می پوشاند، اما همین که کسی به خداوند روی آورد آن نقاب برداشته می شود.
و در اینجا مقصد کلمه خداوند روح القدس است و هر جا روح خداوند باشد در آنجا آزادی هست. و همه ما در حالی که با صورتهای بینقاب مانند آینه جلال خداوند را منعکس می سازیم، رفته رفته در جلال روز افزون به شکل او تبدیل می شویم و این کار خداوند یعنی روح القدس است.
دوم قرنتیان فصل چهارم.
چون خدا از لطف خود این وظیفه را به ما داده است ناامید نمی گردیم. ما از همه روش های پنهانی و ننگین دور شده ایم و هرگز با فریبکاری رفتار نمی کنیم و پیام خدا را تحریف نمی نماییم، بلکه با بیان روشن حقیقت می کوشیم که در حضور خدا مورد پسند وجدان همه مردم باشیم. زیرا اگر انجیلی که اعلام می کنیم پوشیده باشد، فقط برای کسانی پوشیده است که در راه هلاکت هستند. سردار این دنیا افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند. ما نمی خواهیم خود ما مورد توجه قرار بگیریم، بلکه اعلام می کنیم که مسیح عیسی خداوند است و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلبهای ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. با وجود این، ما چنین گنجی در کوزه های سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست بلکه از خداست.
از هر طرف تحت فشار هستیم ولی نمی شکنیم. گاهی دچار شک و تردید می شویم، اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم. آزار می بینیم اما هیچ وقت تنها نیستیم. می افتیم ولی نابود نمی شویم. بدنهای فانی ما دائما داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زندگی عیسی در بدنهای ما نیز ظاهر شود.
آری، در تمام دوره زندگی خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسلیم می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود. پس در حالی که اثرات مرگ در بین ما دیده می شود، اثرات حیات در بین شما مشهود است. نوشته شده است: چون ایمان داشتم سخن گفتم. ما نیز سخن می گوییم چون ایمان داریم، زیرا می دانیم خدا که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز با عیسی زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود خواهد آورد. این همه به خاطر شماست تا به هر اندازه‌ای که فیض خدا شامل مردم بیشتر شود، شکر و سپاس برای جلال او نیز زیادتر شود.
بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز به روز نو می شود و این رنج و زحمت ناچیز زودگذر جلال عظیم و بی پایان را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می کند. و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم، نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه به چشم می آید موقتی است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارند.
دوم قرنتیان فصل پنجم.
زیرا ما می دانیم هرگاه این خیمه‌ای که در آن به سر می بریم، یعنی این بدن زمینی ما، فرو ریزد، خدا عمارت ابدی که به دست انسان ساخته نشده در آسمان برای ما فراهم می کند. ما در اینجا برای پناه بردن به خانه آسمانی خود دائما در آه و ناله هستیم تا در پناه آن پوشش آسمانی دیگر برهنه نباشیم. تا زمانی که در این خیمه بسر میبریم، در زیر بارهای سنگین ناله و فغان میکنیم. ما نه تنها نمیخواهیم خیمه فعلی خود را از دست بدهیم، بلکه میخواهیم پوشش آسمانی بران بیفزاییم تا آخر زندگی فانی ما در حیات غرق شود.
خدا ما را برای همین مقصد آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونه چیزهایی که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. پس ما هیچ وقت ناامید نمی شویم، زیرا می دانیم که اقامت در این بدن به معنی دوری از حضور خداوند است.
راهنمای ما در زندگی ایمان ماست، نه آنچه می بینیم. پس ناامید نمی شویم، چون ترجیح می دهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم. بنابراین چی در اینجا باشیم و چی در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم این است که او را خوشنود سازیم. زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم چی نیک و چی بد جزا بیابیم. پس چون ما می دانیم که معنای ترس از خداوند چیست، کوشش می کنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاملا می شناسد و من نیز امیدوارم که شما در دلهایتان ما را خوب بشناسید. ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم، بلکه می خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص فخر می کنند و نه به باطن او جواب بدهید. اگر ما عقل خود را از دست دادیم به خاطر خداست و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست.
زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست، چون می دانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسان ها مرد، یقین است که همه در مرگ او مردند. آره، او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند. بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما درباره هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم، گرچه زمان ما چنین قضاوت درباره مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوت نداریم.
کسی که در مسیح است خلقت نو است، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل کرده است و ما را وظیفه داد که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به عبارت دیگر، خدا به جای این که گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با دنیا آشتی نمود و پیام این آشتی را به ما سپرده است.
پس ما سفیران از جانب مسیح هستیم و گویی خدا با وسیله ما شما را می خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می کنیم با خدا صلح و آشتی کنید. مسیح کاملا بی‌گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را گناه ساخت تا ما در پیوستگی با او عدالت خدا شویم.
دوم قرنتیان فصل ششم.
پس ما که همکاران خدا هستیم، از شما که فیض خدا را یافته اید درخواست می کنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بی اثر بماند، زیرا او می فرماید: در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو را کمک کردم. گوش بدهید، این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. ما نمی خواهیم به هیچ صورت باعث لغزش کسی بشویم، مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود، بلکه می خواهیم با هر کاری که می کنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم، یعنی با تحمل زحمات و سختی ها و دشواری ها. ما در لتکوب ها، حبس ها، شورش ها، بیخوابی ها، گرسنگی ها و تلاش ها و همچنین با خلوص نیت، معرفت، صبر و حوصله و مهربانی نشان می دهیم که خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بیریا در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام می دهیم. تنها اسلحه ما هم در دفاع و هم در حمله داشتن زندگی پاک و بی آلایش است. گاه احترام و گاهی بی احترامی می بینیم، گاه مورد لعن و گاهی مورد ستایش هستیم. ما را اشخاص دروغگو می شمارند، حال آنکه راستگو هستیم. گمنام ولی در عین حال مشهوریم، به حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده ایم. ما شکنجه می بینیم ولی به قتل نمی رسیم، غمگین ولی پیوسته شادمانیم. ما چون گدا غریب هستیم ولی در عین حال بسیاری را دولتمند می سازیم. بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. ای مردمان قرنتوس، ما چیزی از شما پنهان نکرده ایم، بلکه دلهای خود را برای شما باز کرده ایم. اگر روابط شما با ما سرد شده است، این از جانب ما نیست، بلکه باید ریشه آن را در دلهای خود بجویید. آیا شما نباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما باز کنید؟ من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن می گویم.
از وابستگی های نامناسب با اشخاص بی ایمان دوری کنید، زیرا چی شراکت بین نیکی و بدی است و چی رفاقت بین روشنایی و تاریکی، چی موافقت بین مسیح و شیطان وجود دارد و چی هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان، و یا چی رابطه بین خانه خدا و بت‌ها است. زیرا ما خانه خدا هستیم چنان که خدا فرموده است: من در ایشان ساکن خواهم بود و در میان آنها بسر خواهم برد من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من. و خداوند می فرماید از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید، به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. و خداوند متعال می فرماید من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود.
دوم قرنتیان فصل هفتم.
ای عزیزان، این وعده ها به ما داده شده است، پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده ساخته است پاک کنیم و با خدا ترسی مقدس بودن خود را به کمال برسانیم. قلب های خود را به سوی ما باز کنید. ما نسبت به هیچ کس بناحق رفتار نکردیم، اخلاق کسی را فاسد نساختیم و فریبکاری نکردیم. من نمی خواهم با سخنان خود شما را ملامت سازم، زیرا چنان که قبلا گفته بودم شما آنقدر در نزد ما عزیز هستید که نه مرگ و نه زندگی می تواند شما را از ما جدا سازد. من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما افتخار می کنم. با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم، من دلگرمی و خوشی زیادی دارم. مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم، نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگی خود کمی استراحت کنیم، بلکه از هر طرف دچار زحمت شدیم. از یک طرف با دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر باطنن می ترسیدیم. اما خدا که به دل شکستگان دلداری می دهد، با آمدن تیتوس به ما دلگرمی بخشید. تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت، بلکه تشویق شما از او نیز در خوشی ما مؤثر بود. او به من گفت که شما چقدر می خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می کنید. این چیزها خوشی مرا بیشتر کرده است. با این که نامه من باعث ناراحتی شما گردیده است، من از نوشتن آن پشیمان نیستم. وقتی دیدم که آن نامه باعث رنجش شما شده بود، اگرچه موقتی بود، تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده بودم، اما حالا خوشحالم، نه به علت رنجی که دیدید، بلکه به سبب این که این غم سبب شد که شما راه خود را تبدیل کنید، زیرا مطابق اراده خدا شما دچار درد و رنج شدید تا به این وسیله از جزای ما کاملا در امان باشید. وقتی متحمل چنین رنج می شوید و آن را اراده خدا می دانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد. اما درد و رنج دنیوی باعث مرگ می شود. ببینید، درد و رنجی که مطابق اراده خدا تحمل کرده اید چه صفات نیکوی در شما به وجود آورده است. جدیت، دفاع از بیگناهی خیش و ناراحتی در مقابل بیعدالتی ها، ترس از شرارت، علاقه و غیرت و تعصب برای به جزا رسانیدن خطاکاران. شما خوب نشان دادید که در تمام جریان بی تقصیر هستید. من آن نامه را به خاطر آن شخص ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم، بلکه تا بر شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت شما نسبت به ما در حضور خدا چقدر زیاد است.
بنابراین مخصوصا وقتی دیدم تیتوس از اینکه همه شما موجب آرامش و آسودگی خیال او شدید شاد و خوشحال است، ما بسیار دلگرم شدیم.
من پیش او از شما زیاد تعریف کردم و شما آبروی مرا حفظ کردید. آره، همانطور که سخنان ما درباره شما تماما راست بود، فخر ما نیز پیش تیتوس به حقیقت پیوست و هر وقت او اطاعت شما را و آن ترس و لرزی که در زمان ملاقات با او نشان دادید به یاد می آورد، محبتش نسبت به شما بیشتر می شود. من چقدر خوشحالم که می توانم از هر حیث به شما اطمینان داشته باشم.
دوم قرنتیان فصل هشتم.
ای برادران، می خواهم از آنچه فیض خدا در کلیساهای مقدونیه کرده است آگاه شوید. آنها با زحماتی که دیدند سخت آزموده شدند و با وجود این که بسیار غریب بودند از خوشی فراوان پر شدند و نتیجه این خوشی بذل و بخشش و سخاوتمندی بی اندازه آنها بود.
من خود شاهد هستم که آنها به اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن با علاقه به دیگران کمک کردند و با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در افتخار رفع نیازمندی های ایمانداران شریک شوند. این کار ایشان بیش از توقع ما بود، زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد مطابق اراده خدا خود را در اختیار ما گذاشتند.
پس ما از تیتوس که این کار را در میان شما شروع کرده بود خواستیم که آن را به اتمام برساند. از این گذشته، چنان که شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان، سخندانی، درک حقیقت، جدیت و محبت نسبت به ما غنی هستید، می خواهیم که در این امر خیر هم غنی باشید. این را به عنوان یک فرمان به شما نمی گویم، بلکه می خواهم با اشاره به جدیت دیگران محبت شما را بیازمایم. شما می دانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود. گرچه دولتمند بود، به خاطر شما خود را غریب ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. در این مورد عقیده خود را ابراز می کنم، چون شما اولین کسانی بودید که در یک سال پیش نه تنها علاقمند و راغب به کمک دیگران بودید، بلکه عملا این کار را کردید. اکنون به صلاح شماست که به این کار ادامه دهید و تمام کنید.
آن زمان بسیار می خواستید که این کار را انجام دهید و اکنون مطابق علاقه خود با میل این کار را به اتمام برسانید. اگر کسی واقعا می خواهد کمک کند، خدا عدیه او را نسبت به آنچه دارد می پذیرد، نه مطابق آنچه ندارد. مقصدم این نیست که دیگران از زیر بار شانه خالی کنند و شما بار ایشان را به دوش بگیرید. نه خیر، بلکه می خواهم این عمل متقابل باشد، یعنی آنچه را که شما فعلا به آن نیاز ندارید برای رفع نیازمندی های آنها بدهید تا روز مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار می شود. چنان که نوشته شده است، او که زیاد جمع کرد زیادی نداشت و آن که اندک اندوخت کم نداشت.
خدا را شکر که او شوق مانند آن چه من نسبت به شما دارم در دل تیتوس ایجاد کرده است. او نه تنها درخواست ما را قبول کرد، بلکه با شوق و ذوق و از روی علاقه خود می خواست پیش شما بیاید.
همراه او برادری را که در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است می فرستم. علاوه بر این، او از طرف کلیساها مقرر شده است که همراه ما باشد و این کار خیریه را برای جلال خدا و به نشانه حسن نیت ما انجام دهد.
ما با نظارت بر امر جمع‌آوری و توزیع بخشش های سخاوتمندانه شما بسیار مراقب هستیم. مبادا کسی بر ما انتقاد کند. آری، می کوشیم نه فقط آنچه را که در نظر خداوند درست است انجام دهیم، بلکه آنچه را که مردم نیز می پسندند به عمل آوریم. برادر خود را که بارها او را آزموده و همیشه او را جدی یافتم با آنان می فرستم. او اکنون به سبب اطمینان بزرگی که به شما دارد بیش از پیش شوق دیدن شما را دارد. و اما تیتوس، او در خدمت شما یار و همکار من است و برادران دیگر هم که با او می آیند نمایندگان کلیساها و مایه جلال مسیح هستند. بنابراین محبت خود را به ایشان و در ضمن به تمام کلیساها نشان دهید تا همه بدانند تعریفی که من از شما کردم بی اساس نبوده است.
دوم قرنتیان فصل نهم.
در واقع هیچ نیازی نیست که درباره پولی که به عنوان اعانه برای ایمانداران فرستاده می شود برای شما بنویسم، زیرا می دانم که شما می خواهید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کردم و گفتم که برادران ما در یونان از سال پیش تا به حال آماده کمک بودند و شوق شما عده زیادی از آنان را برای این کار برانگیخته است. اکنون این برادران را پیش شما می فرستم و برای این که تعریفی که ما از شما کرده ایم سخنان بی معنا نباشد، همانطور که من به ایشان قول داده بودم آماده کمک به آنها باشید. وگرنه اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند و ببینند که پس از آن همه اعتمادی که به شما داشتم شما آماده کمک نیستید، ما در مقابل آنها شرمنده خواهیم شد تا چه رسد به شما. پس لازم دانستم که این برادران را وادار کنم که پیش از من پیش شما بیایند و هدایای شما را که وعده کرده بودید قبلا آماده سازند تا وقتی من به آنجا برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش شما از روی علاقه بوده است و نه به زور. به یاد داشته باشید کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آن که دانه‌ای بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. پس هر کس باید مطابق آن چی در دل خود تصمیم گرفته است بدهد و نه از روی بی‌علاقگی و زور، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با خوشی می بخشد و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید، چنان که نوشته شده است: خدا با سخاوت به نیازمندان می بخشد و خیرخواهی او تا به ابد باقی است. خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد. خدا شما را بسیار غنی می سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را برای کاری که ما کرده ایم سپاسگزاری خواهند کرد. پس این خدمت ما نه فقط نیازمندی های ایمانداران را تأمین می کند، بلکه موجب سپاسگزاری عده زیادی از خدا می گردد. این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن شکر خواهند کرد، زیرا شما نه تنها به ایمان خود به انجیل مسیح اعتراف می کنید، بلکه آنها و دیگران را در آن چه دارید شریک می سازید و آنان این لطف بزرگی را که خدا به شما کرده است خواهند دید و با محبت و علاقه زیاد برای شما دعا خواهند کرد. خدا را برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوییم.
دوم قرنتیان فصل دهم.
اکنون من پولس به خاطر تواضع و ملایمت مسیح شخصا از شما درخواست می کنم. آری، همان پولس که بنابر گفته بعضی از شما پیش روی شما بی کبر و ملایم ولی دور از شما سخت و بی ادب هستم. از شما التماس می کنم که مرا مجبور نسازید وقتی با شما هستم با سختی با شما رفتار کنم، چون تصمیم گرفتم در مقابل آنها که گمان می کنند ما با انگیزه های دنیوی عمل می کنیم گستاخ باشم. اگرچه ما در این دنیا بسر می بریم، اما جنگی که می کنیم دنیوی و جسمانی نیست. اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند قلعه‌ها را ویران کنند. ما هر نوع فلسفه و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین می‌بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می آوریم. وقتی اطاعت شما نسبت به ما کامل شود، آن وقت کسانی را که نافرمانی می کنند مجازات خواهیم کرد. به آن چی در پیش چشمان شما قرار دارد توجه کنید. آیا کسی در میان شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل او متعلق به مسیح هستیم. شاید من درباره اختیاراتی که خدا به من داده است بیش از اندازه به خود فخر کرده باشم، ولی پشیمان نیستم، زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای خرابی شما. فکر نکنید که می خواهم با رساله‌های خود شما را بترسانم. شاید کسی بگوید رساله‌های او سخت و مؤثرند، ولی حضور او بی اثر و بیانش تأثیری ندارد. این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به وسیله نامه می نویسم، هر وقت بیایم همان را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین نخواهد بود. البته ما جرأت آن را نداریم خیش را با کسانی که خود را اینقدر بزرگ می دانند مقایسه کنیم و یا در یک سطح قرار دهیم. وقتی آنها خود را با یک دیگر می سنجند و با هم دیگر مقایسه می کنند، نشان می دهند که چقدر احمق هستند. و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده بیشتر فخر کنیم، یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است، و آن شامل خدمت شما نیز می شود. وقتی ادعا می کنیم که کلیسای شما هم در محدوده وظیفه ما قرار دارد، از حد خود تجاوز نمی کنیم، زیرا ما اولین اشخاصی بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیدیم. ما از آن چه دیگران در خارج از محدوده وظیفه ما انجام دادند به خود فخر نمی کنیم، بلکه امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنه خدمت خود را وسیع‌تر سازیم تا آخر بتوانیم انجیل را در کشورهایی که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نماییم. و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلا در حوزه وظیفه شخصی دیگر انجام شده است فخر کنیم.
چنان که کلام خدا می فرماید، هر کی بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید، زیرا خودستایی شخص را در حضور خدا قبول نمی سازد، بلکه فقط وقت خداوند از کسی تعریف نماید مورد پسند اوست.
دوم قرنتیان فصل 11.
امیدوارم از سخنان من که تا اندازه احمقانه است ناراحت نشوید. خواهش می کنم آن را تحمل کنید. علاقه من نسبت به شما علاقه است خدایی، زیرا من شما را به عنوان یک دختر پاک دامن به عقد مسیح در آورده و به او تقدیم نمودم. اما اکنون می ترسم، همانطور که هوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسای دیگری جز آن عیسایی را که ما به شما اعلام کردیم اعلام کند، آیا با خوشحالی او را قبول نمی کنید؟ و آیا حاضر نیستید با خوشحالی روح غیر از آن چه قبلا پذیرفته بودید بپذیرید و یا مژده غیر از آن چه قبلا به شما داده شده بود قبول کنید؟ گمان نمی کنم من از آن رسولان عالی مقام شما کمتر باشم. شاید ناطق خوبی نباشم، ولی می دانم در باره چی سخن می گویم. ما این را در هر فرصت و هر مورد ثابت کرده ایم. من انجیل را مفت مجانی به شما رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا شما سرفراز شوید. آیا با این کار من مرتکب گناه شدم؟ من معاش خود را از کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح آنها را غارت کردم تا بتوانم مفت به شما خدمت کنم. و وقتی با شما بودم با وجود این که به پول احتیاج داشتم بر هیچ چک از شما بار نشدم، بلکه وقتی برادران از مقدونیه آمدند احتیاجات مرا رفع نمودند. من هرگز بر شما بار نشدم و در آینده نیز نخواهم شد. چنان که راستی مسیح در زندگی من است، می گویم که هیچ چیز نمی تواند مانع فخر من در تمام سرزمین یونان باشد. چرا کمک شما را قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می داند که شما را دوست دارم. من به این کار ادامه خواهم داد تا ادعای کسانی را که با غرور می گویند رسالت آنها و رسالت ما یک قسم است خونسا سازم.
زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمین فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح در می آورند. این چیز عجیبی نیست. شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد. پس اگر خادمین او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند، جای تعجب نیست. در عاقبت مطابق اعمالشان جزا خواهند یافت.
تکرار می کنم، هیچ کس مرا احمق نداند، ولی اگر درباره من این طور فکر می کنید، پس اقلا مرا مثل یک احمق بپذیرید تا بتوانم کمی به خود افتخار کنم. الان از روی غرور و مثل یک آدم احمق از خود تعریف می کنم و نه مثل یک مسیحی، چون بسیاری به امتیازات دنیوی خیش فخر می کنند، من هم می خواهم به امتیازات خود فخر کنم. شما باید چقدر روشن فکر باشید که می توانید این طور با افراد احمق مدارا کنید. البته اگر کسی شما را به بردگی درآورد یا استثمار نماید یا از شما بهره برداری کند یا به چشم حقارت به شما نگاه کند و یا به صورتتان سلی زند، حتما ناراحت نخواهید شد. با شرمساری باید بگویم که به علت ضعف خود ما بود که نتوانستیم این کارها را انجام دهیم. اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی فخر کند، من کمتر از او نیستم. گفتم که مثل یک نادان حرف می زنم. آیا آنها عبرانی هستند؟ من هم هستم. آیا اسرائیلی هستند؟ من هم هستم. آیا فرزندان ابراهیم هستند؟ من هم هستم. آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم. باز مثل یک دیوانه حرف می زنم. من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم. دفعات بیشمار چوب خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. یهودیان مرا 5 بار و هر بار 39 دوره زدند و 3 بار از رومیان چوب خوردم و 1 بار هم سنگسار شدم. 3 بار شکسته کشتی شدم و 1 شب و 1 روز دستخوش امواج دریا بودم. در مسافرت های خود با خطر سیل و رهزنان روبرو بودم و از دست یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین در شهر و بیابان و دریا با مرگ روبرو شدم. من متحمل سختی ها، زحمات، بیخوابی ها، گرسنگی و تشنگی فراوان شدم و غالباً بدون خوراک و لباس کافی سرمای سخت زمستان را تیر کردم. از آن گذشته نگرانی برای تمام کلیساها باری است که شب و روز بر دوش من است. وقتی یکی ضعیف است، آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ و اگر کسی لغزش بخورد، آیا من آتش نمی گیرم؟ اگر مجبورم فخر کنم، به آن چیزهای خواهم بارید که ضعف مرا نشان می دهند. خدا، پدر عیسی خداوند، تا ابد سپاس به نام او باد، می داند که من دروغ نمی گویم. وقتی در دمشق بودم، والی آنجا که از طرف حارس پادشاه به این مقام منصوب شده بود فرمان داد که نگهبانان شهر مرا دستگیر کنند، اما برادران به وسیله سبدی از پنجره‌ای که در دیوار شهر بود مرا پایین پرستادند و از دست او فرار کردم.
دوم قرنتیان فصل دوازدهم.
حتی اگر این گونه فخر کردن هیچ فایده نداشته باشد، باید به آن ادامه دهم. مثلا می توانم درباره جذبه و مکاشفاتی که خداوند به من عطا فرمود صحبت کنم. من شخصی را در مسیح می شناسم که 14 سال پیش تا به آسمان سوم ربوده شد. جسمن یا روحن نمی دانم، خدا می داند. فقط می دانم که این مرد به بهشت برده شد. نمی دانم جسمن یا روحن، خدا می داند. و چیزهای شنید که آنقدر مقدس و محرمانه است که بیان آن جایز نیست. من حاضرم به تجربیات این مرد فخر کنم، ولی در خودم هیچ دلیلی برای فخر کردن نمی بینم مگر در ضعف‌های خود. اگر بخواهم به خود فخر کنم، مثل یک احمق سخن نخواهم گفت، زیرا هرچی بگویم عین حقیقت است. اما چنین کاری نخواهم کرد. مبادا کسی بیش از آن چی در من میبیند یا از من میشنود برای من ارزش قائل شود. و برای این که به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد که مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. 3 بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد، اما او در جواب به من گفت، فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می گردد. پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، بی‌حرمتی‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز می‌پذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. من درست مثل یک احمق حرف می‌زنم، ولی تقصیر شماست. شما مرا مجبور کردید. در تمام این مدت شما باید از من تعریف می‌کردید، زیرا حتی اگر من هیچ به حساب نیایم، باز هم از آن رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم. علایمی که رسالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله آیات و عجایب و معجزات بود. از چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از کلیساهای دیگر بود، جز این که برای خرچ زندگی خود از شما کمک نمی گرفتم؟ مرا برای چنین بی‌عدالتی ببخشید. اکنون این 30 بار است که حاضرم نزد شما بیایم و قول می دهم که به شما بار نخواهم شد، زیرا من شما را می خواهم، نه پولتان را. فرزندان نباید برای والدین پسنداز کنند، بلکه برعکس والدین باید در فکر فرزندان خود باشند. پس من خوشحال می شوم که اموال و حتی جان خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را اینقدر دوست دارم، آیا شایسته است که شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ شما قبول می کنید که من بر شما زحمت ندادم، اما در عوض می گویید که من خیلی چالاک بودم و با حیله شما را فریب دادم. چطور؟ آیا من به وسیله کسانی که پیش شما فرستادم از شما بهره ای گرفتم؟ من خواهش کردم که تیتوس پیش شما بیاید و آن برادر مشهور را با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره ای گرفت؟ مگر من و او به وسیله یک روح هدایت نشدیم؟ مگر هر دوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟ شاید گمان می کنید که ما در طول این مدت می کوشیم پیش شما از خود دفاع کنیم. نه خیر، ما در حضور خدا و در پیوستگی با مسیح سخن می گوییم. آری ای دوستان عزیز، هرچی می کنیم برای بنای شماست، من از این می ترسم که وقتی پیش شما بیایم شما را غیر از آن چی می خواهم بیابم و شما نیز مرا غیر از آن چی می خواهید بیابید. آری می ترسم که در آنجا با نزاع و حسد و تندخویی، خودخواهی، بدگویی، سخنچینی و خودپسندی و هرج و مرج روبرو شوم و می ترسم این بار که بیایم خدای من بار دیگر آبروی مرا در حضور شما بریزد، یعنی من برای اشخاصی که گناه کردند و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال شهوانی خود توبه نکردند اشک خواهم ریخت.
دوم قرنتیان فصل 13.
این بار سیوم است که من به ملاقات شما می آیم. مطابق کتاب هر تهمت باید به وسیله 2 یا 3 شاهد تایید شود. می خواهم به شما که در گذشته مرتکب گناه شده اید و به همه اشخاص دیگر اخطار نمایم، همان مطلبی را که در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم اکنون که از شما دور هستم بار دیگر تکرار کنم. این بار که پیش شما بیایم هیچ یک از شما نمی تواند از جزای من فرار کند. در آن صورت شما دلیل خواهید داشت که مسیح به وسیله من سخن می گوید. او در مناسبات خود با شما ضعیف نیست، بلکه قدرت او در میان شما دیده می شود. اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته شد، اکنون با قدرت خدا زندگی می کند. ما نیز مثل او جسمن ضعیف هستیم، اما در روابط خود با شما با قدرت خدا با مسیح زیست می کنیم. خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ایمان حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست، مگر اینکه در امتحان رد شده باشید. امیدوارم که شما درک کرده باشید که ما در این امتحان ناکام نشده ایم. دعای ما در پیشگاه خدا این است که شما از گناه دور باشید، نه برای این که خود را قابل قبول معرفی کنیم، بلکه ما می خواهیم اعمال شما راست و درست باشد، حتی اگر ما اشخاص ناقابل قبول معرفی شویم. ما نمی توانیم بر ضد حقیقت اقدام کنیم، بلکه فقط برای پیشرفت آن می کوشیم. ما از این که خود ضعیف هستیم و شما قوی خوشحالیم، زیرا دعا می کنیم که شما کامل بشوید. علت نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور هستم این است که وقتی به آنجا برسم مجبور نباشم با شما با سختی رفتار کنم، زیرا هر قدرت به اختیاری که خداوند به من بخشیده است برای بنا کردن بود، نه برای خراب کردن. در خاتمه، ای برادران، خدا حافظ. برای رشد و تکامل خود بکوشید، به آنچه میگویم توجه نمایید، با یک دیگر مدارا کنید و در صلح و صفا بسر برید و خدا که سرچشمه محبت و سلامتی است با شما خواهد بود. با بوسه پاک برادرانه به یک دیگر سلام گویید. تمام ایمانداران به شما سلام می رسانند. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و مشارکت روح القدس با همه شما باد. آمین.